سلام. ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. پیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که روسیه میگوید طالبان به دلیل عدم تشکیل حکومت فراگیر به نشست مسکو دعوت نشدند. این نشست دیروز برگزار شد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اتحادیه اروپا از کمک 36 تن ادویه و وسایل طبی به افغانستان خبر داده است. ماموریت این اتحادیه در افغانستان دیروز در توییترش گفت که تیاره عامل ادویه و وسایل طبی در همین روز وارد کابل شد. دو روز پیشتر از این اتحادیه اروپا از کمک 75 میلیون یورو برای نیازمندان در افغانستان خبر داده بود. هفته گذشته برنامه غذای جهان تایید کرد که کمک 50 میلیون یوروی اتحادیه اروپا را دریافت کرده است. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از پاکستان خواسته تا به افغانهایی که به هدف درمان به آن کشور می روند اجازه ورود دهد. دفتر مولوی عبدالکبیر در اعلامیه خبر داده که او دیروز این درخواست را در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شازدافیر سفارت پاکستان در کابل مطرح کرده. در اعلامیه گفته شده که نظامانی تعهد سپرده که در این مورد همکاری میکند و هر گونه تلاش ممکن را برای تقویت روابط پاکستان با افغانستان به اجرا میگذارد. در این اواخر فشارها بر ورود افغانها در پاکستان افزایش یافته و تا به بیش از 1500 تن از مهاجران افغان ظرف چند روز گذشته تنها در ایالت سند بازداشت شدند. قرار است که تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در بازی پایانیش در برابر تاجیکستان به میدان برود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ورزشکاران افغان فرصت پیروزی را دارند.
افغانستان فعلا تیم سوم هست. ببریم قهرمان میشیم، مساوی کنیم، شانس بسیار بالایی داریم تیم دوم میشیم. اگر ببازیم تیم سوم جدول خواهیم شد.
تیم ملی فوتبال زیر 14 سال افغانستان در جام کافا یا مرکز آسیا تیم‌های ایران و ترکمنستان را شکست داد، اما دیروز در بازی با ازبکستان 0-1 شکست خورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با ویلیام برنز مدیر استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در کیف دیدار کرده. این مقام ارشد آمریکایی برای گفتگو در مورد جنگ اوکراین در منطقه به سر می‌برد. زلنسکی در یک کنفرانس خبری تلویزیونی خود دیشب گفت که در این ملاقات در مورد همه موضوعاتی که برای اوکراین مهم است گفتگو شده. برنز در 15 نوامبر در حالی که روسیه عملیات راکتیش را بر کیف ادامه داد از این شهر دیدن کرد. او همچنان پیش از سفر به کیف با رئیس استخبارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ترکیه ملاقات کرد. این اولین ملاقات رو در روی دو مقام ارشد آمریکایی و روسی از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین بود. و یک زندانی که 17 سال پیش دوست دخترش و پسر 7 ساله‌اش را در ایالت تکساس آمریکا کشته بود اعدام شد. استفان باربی 55 ساله دیروز در داخل زندان با تزریق مواد کشنده جانش را از دست داد. او در سال 2005 به جرم قتل دوست دخترش و پسرش محکوم شده بود. جسد این دو تن از خانه استفان باربی یافت شده بود. وکلای مدافعی باربی خواستار تعلیق حکم اعدام شدند، اما استر محکمه آمریکا روز چهارشنبه این درخواست را رد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که نماینده روسیه برای افغانستان گفته که در نشست مسکو از نماینده های طالبان به خاطر دعوت نشد که آنها حکومت اما شمول را تشکیل ندادند. نشست مسکو روز گذشته با اشتراک نماینده های چندین کشور منطقه و همسایه افغانستان برگزار شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از کشورهای منطقه خواسته تا در مورد چگونگی تعامل با طالبان وارد گفتگو شوند. زمیر کابلوف پس از برگزاری چهارمین نشست فرمت مسکو به خبرنگاران دیروز در روسیه گفت که باید حکومت طالبان همشمول و فراگیر باشد.
طالبان با مخالفت تاکید میکنند که حکومتشان همه شمول است. ما با این موافق نیستیم. در این وضعیت برای کشورهای کلیدی در منطقه مهم است تا جمع شوند و گفتگو کنند که چگونه پیش روند. ما گروگان کدام کشور یا مقام نیستیم.
این نشست در حال برگزار می شود که بیش از 15 ماه از حکومت طالبان میگذرد و این که هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. پیش از برگزاری نشست مسکو حکومت طالبان گفته بود که بدون حضورشان این نشست ناکامل خواهد بود. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی نشست مسکو در مورد افغانستان را فرصت برای دیپلماسی منطقه‌ای دانسته است. در اعلامیه این گروه آمده که آینده افغانستان باید توسط مردم این کشور با همکاری شرکای منطقه‌ای و بین المللی تعیین شود. در نشست دیروز نماینده های چین، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغزستان، ایران و پاکستان دعوت شده بودند. اشتراک کننده ها به این توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. کابلوف گفت که باید در حکومت این کشور تمامی جوانب سهم داشته باشند.
همه ما وضعیت افغانستان را مشابه یک دیگر می‌بینیم. بدون شک همه توافق دارند که حکومت همه شمول فراقومی در این کشور تشکیل شود. پرسش این است که چگونه می‌توان به آن دست یافت؟
پیش از این روسیه سه نشست را در سالهای پسین در مورد افغانستان میزبانی کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نماینده های حکومت طالبان در نشست که در مسکو برگزار شده بود دعوت شدند. پیش از بازگشت به قدرت هم در نشست های مشابه در مسکو نماینده های طالبان اشتراک کرده بودند. روسیه در گذشته با طالبان تعامل داشت و به تازگی طالبان از خرید نفت، گاز و گندم از آن کشور خبر دادند. روسیه از محدود کشورهای هم بود که سفارتش را در کابل باز نگه داشته بود تا آنکه حدود 2.5 ماه پیش حمله در نزدیک بخش قنسولی آن رخ داد. در مسائل حقوق بشری در افغانستان روسیه مانند کشورهای غربی تا هنوز به صراحت از طالبان انتقاد نکرده، اما همواره بر ایجاد حکومت فراگیر در این کشور تاکید کرده است. این سو کشورهای غربی هر گونه تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، مبدل نشدن این کشور به تهدید بین المللی و همچنان ایجاد حکومت همشمول دانستند.
نشست مسکو با اشتراک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بدون حضور نماینده های طالبان برگزار شد. اشتراک کننده ها به توافق رسیدند که هماهنگی و تلاش های منطقه‌ای برای گفتگوها میان افغان ها و ثبات و امنیت در منطقه افزایش یابد. عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی، میگوید که روسیه اکنون از طالبان دل خوش ندارد و به همین دلیل از نماینده های آنها دعوت نکرده. جوید نعیمی با آقای آریان فر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا نشست مسکو بر افغانستان مهمتر بود یا برای همسایه ها و کشورهای منطقه؟
چند مسئله است که بسیار زیاد برای روسا و کشورهای منطقه مهم است که باعث نگرانی از اینا شده. یکی وضعیت بسیار ناگوار و نابهنجار بشری در افغانستان. در افغانستان یک فاجعه، یک مصیبت، یک بحران بسیار عظیم انسانی در جریان است. در کشور بیکاری هست، تورم هست، ناداری هست و دولت طالبان امکان و توان رساندن خدمات بر مردم ندارن. بنابراین یکی از مسائل که هست بحث فاجعه انسانی در افغانستان است. موضوع دوم که هست که بسیار نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته، بحث رخنه گروه های تروریستی در افغانستان است که برخلاف تعهداتی که طالبان در نشست دوحه داشتند و برخلاف عهد و پیمان هایی که با روس ها، ایرانی ها و چینی ها داشتند، اینا در مبارزه با تروریسم گام های بلند را بر نداشتند. برعکس، بعضی از علاقات و موافل طالبان با تروریست های بین‌المللی همکاری های بسیار تنگ و تنگ دارند.
آقای آریان فر، فکر میکنین که بدون حضور نماینده از افغانستان این نشست ها آنچه طالبان گفتند نامکمل خواهد بود؟
آنچه که بسیار زیاد مهم است ایست که در گذشته کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران و چین به این اندیشه بودند که باید به هر ترتیبی که میشه ایالات متحده آمریکا از افغانستان باید بیرون شود. خب به این هدف خود رسیدند، ولی آنچه که مربوط به طالبان میشه انتظاراتی که از طالبان اینا داشتن برآورده نشده و طبعا این تاثیر داشته در روابط این کشورها با طالبان. و در این نشست مسکو اینا میخواهند که یک پیام بسیار واضح و آشکار را به طالبان بدن. یکی از مسائل که بسیار موجبات نگرانی کشورهای منطقه را فراهم ساخته تکروی طالبان است. طالبان به هیچ صورت از همه مردم افغانستان نمایندگی نمیکنند، بلکه یک نظام تک تباری، تک زبانی، تک جنسیتی، تک اندیشی و تک مذهبی هستند. بنابراین این تعهداتی که طالبان داده بودند که بالاخره در افغانستان اینا یک دولت فراگیر ملی روی کار میکنن، به این تعهدات اینا عمل نکردند.
و چرا روسیه با طالبان فاصله گرفته؟ ظاهرا گفته که بنابر ایجاد نکردن حکومت همه شمول طالبان را در نشست مسکو دعوت نکرده. آیا اصل موضوع همیست یا در عقب چیز یا چیزهای کلانتر وجود دارد؟
خب در این نشست مسکو یک چیز دیگه هم بسیار مهم است که یک نشست سه جانبه میان روسیه، ایران و هند، سه کشور بسیار تاثیرگذار، یک نشست خصوصی هم برگزار میشه و چیزی که انتظاره که میره ایست که در این نشست اینمی ده کشور مواضع مشخص و مشترک و یک راهبرد و نقشه راه دراز مدت اینا اتخاذ میکنن و با طالبان ابلاغ میکنن. و بیشتر البته این نشست جنبه مشورتی را خود داشت و بر طالبان مشوره های البته میتن، ولی در عین حال خطوط قرمز هم پیش روی طالبان ترسیم میشه که طالبان در صورتی که از این خطوط قرمز عبور کنن احتمال از این که با بعضی از برخورد های سخت ابزاری از طرف کشورهای فرمات مسکو روبرو شوند بالا میره.
عزیز آریان فر، آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برنامه سرود و سخن تا لحظات دیگر نشر خواهد شد، اما پیش از آن ژکفر احمدی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردیان چاپ بریتانیا مجموعه از عکس‌های کارگران یک معدن زغال سنگ در ولایت بغلان را منتشر کرده است. در یک عکس کودکان در حال استخراج معدن دیده می شوند. در عکس دیگر کودکان در حال پایین آوردن زغال سنگ توسط مرکب از دامنه کوه هستند و در جای جابجا می کنند. صورت و لباس تمامی کارگران معدن سیاه شده و نشانه های از فقر و تنگ دستی در آنها به وضاحت دیده می شود. گاردین می نویسد که کار استخراج معدن زغال برخی اوقات خطرناک و حتی کشنده هم است، چون که معدن مسدود شده می تواند و کارگران در داخلش گیر می مانند. در یکی از تصویرها پسر هم دیده می شود که به نوشته روزنامه گاردین از کو افتاده، خون از بینیش جاری است و کارگران دیگر بر زخمش مرهم می گذارند. در عکس پسر دیگر نشان داده شده است که بر سه مرکب زغال بار کرده و از پشتشان روان است. با رسیدن فصل زمستان نرخ زغال هم در افغانستان بلند می رود، چون که بسیاری مردم از آن برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صادرات زغال سنگ به پاکستان زیاد شده است و گفته می شود که به همین دلیل نرخ زغال در بازارهای افغانستان امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. و نشریه نشنال انترست مقاله را زیر این عنوان نوشته است: ایالات متحده عامل سقوط افغانستان نبوده است. به باور مقاله نویس، خود افغانها مسئول سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن حکومت کنونی هستند. در مطلب آمده است که زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را با طالبان در دوحه امضا کرد. در ادامه می خوانیم که سپس در 18 ماه نظام جمهوری سقوط کرد. با باور نویسنده، مقصر دانستن خلیلزاد یا حکومت آمریکا قابل توجیه نیست. در ادامه آمده است که جنگ سالاران پیشین و مقامات دو تابیتی حکومت سابق عامل سقوط هستند.